یعنی درست.
بله با 600 آره 600 کیلو نیم دانه.
آها آها، پس 3 تن برنج میده 600 کیلو نیم دانه.
نیم دانه میده.
ضمن اینکه اون کاهش هم برای دام استفاده میشه.
نه کاهش دام نمونه.
اصلا
اصلا.
یعنی اون کاهش میزنی.
چرا اون راه جرگان ها میان میبرن چون منطقه شان خوشتالیه، میان میبرن واسه گاو گوسنده
شان. میگم بالاخره استفاده آره. میشه
وجه منطقه من گوسنده ما نمیخورن چه علف زیاده.
بله شما استفاده نمی کنید.
آره
ممنونم متشکرم عزیزان شنونده از شما، سپاسگزارم با ما هستید.
درختان گردو و توت به دور از هیاهوی شهر و در آرامش روستا میشه زندگی رو با تمام وجود نفس کشید. امیدوارم همه روستاهای ایران عزیزمون آباد باشن و مردمان شاد و سلامت و پرروزی روزگار بگذرونن. آرزوی سلامتی داریم برای مردم خوب روستای بازارگارناس و برای همه شما شنوندگان عزیزی که این برنامه رو همراهی کردید. روز و روزگارتون شیرین و دلتون شاد و خداوند یار و نگهدارتون.
امروز نامش سه‌شنبه است و شمارش دوم مرداد ماهه. بشنوید برنامه سیم و زر.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب فلسفه داستان داستان به قلم دکتر احمد شاکری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای دکتر شاکری نویسنده این کتاب و آقای امین خرمی منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، ما رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. سرکار خانم اسحاق تبار، همراهان برنامه سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ، عرض درود ادب و احترام دارم. بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر با نشان روشن کتاب همراه شما خانم ساختوار و دوستان عزیز شنونده هستم.
خیلی متشکرم، سپاس که این هفته هم در کنار ما هستید و یاریگر ما در این برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، جناب آقای دکتر احمد شاکری که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای شاکری سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مجری محترم خانم ساختوار سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان محترم این برنامه رادیویی هم سلام عرض میکنم، علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. لطفاً با ادامه برنامه سیم و زر با ما همراه باشید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. احمد شاکری متولد 1353 تهران، نویسنده، منتقد ادبی، عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایران و عضو هیئت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. وی یکی از شناخته شده ترین ناقدان ادبی به ویژه در حوزه ادبیات دفاع مقدس است. او جریان‌های ادبی مختلف در ایران را با جدیت رصد و نقد می‌کند و در حوزه نقد ادبیات معاصر ایران دارای آثار متعدد است و همچنین از نظریه پردازان پیشرو در حوزه ادبیات انقلاب به شمار می‌رود. کتاب‌هایی چون از انجمن مخفی، اوریان در برابر باد، سرزمین پدری، باران نیمروز، خواب نما، بی اسمی، آنچه اتفاق خواهد افتاد، آرامش عمیقی مرا در بر گرفته بود و در عالم اسراری است از جمله تألیفات او در حوزه داستان و رمان است و همچنین آثاری چون در وادی ادبیات، عقل قادر به حل همه مسائل نیست، فلسفه داستان داستان و مجلداتی دیگر از جمله آثار قلمی شاکری در حوزه نقد ادبیات معاصر ایران به شمار می رود. در ادامه برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه جناب آقای دکتر شاکری بشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم و همراه با شما بفرمید.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار و به نوبه خودم به استاد بزرگوار جناب دکتر احمد شاکری نازنین هم عرض درود و ادب و احترام دارم. آنچنان که از زبان شما شنیدیم سرکار خانم ساختبار قرار است که در این برنامه به کتاب فلسفه داستان داستان بپردازیم، اثری پژوهشی در قالب قلمی کردن و البته چیزی حدود 3 سال از زمانی که جناب دکتر شاکری تصمیم به نگارش این اثر گرفتن و طی کردن مسیر هم فلسفیدن و هم اندیشگی و هم جایگاه پژوهش که در نهایت بازتابی در این اثر پیدا میکنه. من ارجاع میدم جناب شاکری برای ورود بحث شما رو با آنچه که شیوه و سنت این برنامه است. ما خب قطعا ممکن است که میان شنوندگانمون دوستانی باشن که تا این لحظه کتاب شما رو تبرق نکرده باشن. از عزیزی که افتخار میزبانی از صدای گرمش رو داریم، حالا چه در مقام مؤلف، چه پژوهشگر، چه مترجم، میخوایم آنگونی که خودش صلاح میدونه به معرفی اثر بپردازه، اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم. ام بفرمایید بزرگوار.
خواهش میکنم. اولا متشکرم از شما و برنامه خوبتون، به اینکه توجه به مقوله کتاب کتابخوانی دارید.
منتظرم.
کتاب فلسفه داستان داستان در سال 98 چاپ اولش منتشر شد، تقریبا 816 صفحه است و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی منتشر شده. اولا ذکر این نکته ضروری است که خب حوزه تمحض بنده در پژوهشگاه 2 حوزه است: حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس و حوزه فلسفه داستان. خب عنوان این کتاب پژوهشی ممکنه تا حدودی برای کسایی که برای اولین بار این عنوان رو میشنوند تا حدودی ناشناخته به نظر برسه. موضوع کتاب فلسفه داستان داستان بررسی چیستی و چرایی و چگونگی و کاربردها و کارایی و غایت و مؤلفه های جنبه داستان از هر اثر داستان بوست. خب نکته همین است که در بحث های روایت شناسی هر اثر داستانگوی، هم از رمان، فیلم، نمایش، همه اینها یک حلقه متصل و یک جنبه یا لایه مشترک دارن. اون لایه لایه داستانگویی است و مراد از فلسفه داستان داستان فلسفه یا پرسش از چیستی همین جنبه داستانگو از هر اثر داستانی است. این کتاب در حقیقت یکی از بخش‌ها یا تکه‌ها یا پازل مجموعه مطالعات در حوزه فلسفه داستان. خب در حقیقت عنوان دیگر یا دفتر دومی از این مجموعه تمحوز هم توسط انتشارات سور مهر منتشر خواهد شد به زودی با عنوان فلسفه ایده از بقیه داستان. منطق هم این است که در لایه‌های مختلف داستان جوانبی کار می‌کنند و هر کدوم حیثیت استقلالی دارند. یعنی حالا به زبان خیلی ساده‌تر، وقتی ما خلاصه ای از یک فیلم یا یک رمان رو به ذهن میاریم یا تعریف می‌کنیم، رو جنبه داستانی اون داریم تمرکز می‌کنیم. و دفتر دوم هم موضوعش ایده اولیه یا سوژه یا فکر اولیه است. خب این کتاب در سال 99 نامزد جایزه ادبی جلال آل احمد هم بله. شد. خب بخش هایی داره البته این اثر. نکته ای که به نظر میرسه خیلی مهم هست حالا ذکرش این است که مخاطب این کتاب چه کسانی است. مطالعات فلسفی در حوزه ادبیات گرچه در فضای پژوهشی ادبی دنیا مطالعات پردامنه و با پیشینه قابل توجه هستند، در کشور ما این مطالعات جدیدی هستند. البته به لحاظ ترجمه آثار متعددی در حوزه ترجمه ای وارد شده و مخاطبان ایرانی رو با دیدگاه های اندیشمندان دیگر کشورها و خصوص غرب آشنا میکنه. اما مشکلی که همیشه در پژوهش‌های ادبی داشتیم این است که نوعاً پژوهش‌های ما تولیدی نیست، مصرف کننده است.
بله.
و نکته دیگر این است که این مطالعات مبنایی نیست، بلکه جنبه تطبیقی و تأخیری و پسینی داره. تمام این 816 صفحه مبنای نظری است. یعنی مشخصا در حوزه فلسفه داستان و تلاش شده که بومی باشه. حالا باز اگر نیاز شد
یک جهان سپاسگزارم از شما. خب در کنار دیدگاه و روی کردی که حتما میان علاقمندان و مخاطبانمون با قلم جناب شاکری و البته روایت او آشنا هستند، تنها در گام نخست و پرسش اولی که من مطرح کردم بخش اول برنامه رو به شکل کامل و تام و تمام به روایت اون جایگاه تفلسفی که در زبان جناب شاکری بود گذراندی. پس از سرکار خانم ساختبار این تمنا رو دارم آنچنان که خود جناب دکتر شاکری هم فهمیدم ممکن است که این واژه برای دوستان عزیز شناسا نباشه، برشی از این کتاب رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن. در بازگشت فصل دوم گفتگومون رو با جناب دکتر شاکری ادامه خواهیم داد.
چهار دهه گذشته اصطلاحات موجود درباره گونه‌های ادبی تلاش کردند به تعاریفی از ادبیات داستانی دفاع مقدس برسند. دفاع مقدس دارای شکل وصفی است و به طور ذاتی نمیتوان آن را مختص کرد. با این روی کرد باید بر ضرورت بومیسازی باز تعریف در گونه‌های ادبی تعهد ویژه‌ای داشت. متاسفانه ایرانیان در تولید فکر در حوزه علوم انسانی عقب ماندند و بیشتر مقاله های تولیدی ما در حوزه های علوم انسانی توصیفی یا کاربردی است. این کتاب یک دفتر از دفاتر فلسفه، مضاف و یکی از سگانه ها در این موضوع است. پیش از این فلسفه ایده اولیه و فلسفه نمایش در داستان تعریف شده است و فلسفه داستان داستان محصول یک فرایند است که زمینه آن برخواسته از نگاه و توجه به علوم انسانی است. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب فلسفه داستان داستان به قلم احمد شاکری بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی تا بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه آقای دکتر شاکری بشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
من از همین برشی که سرکار خانم اساختبار جناب دکتر شاکری خواندند وام میگیرم و شما رو ارجاع میدم به آن نشستی که در قالب نقد و بررسی این اثر با حضور جناب دکتر کمره، جناب دکتر سرسنگی نازنی و سرکار خانم جمشیدی و جناب دکتر عباسی برگزار شد. نمیخوام آنچنان فلسفی و آنقدر عمیق وارد فضا بشم، اما شما چه در آن نشست و چه همکنون در فصل پیشین فرمایشتون به لزوم رویکرد فلسفه بومی در خلق روایت اثر داستانی اشاره کردید. ما چه بخواهیم چه نخواهیم پایگاه، چارچوب، قوانین و قواعد جهان ادبیات داستانی ما آن چیزی که به عنوان داستان مدرن میشناسیم بر اساس رویکردهای غربی است و به درستی هم اشاره کردید تمامی آرایی که در اختیار مخاطبان قرار گرفته بیشتر آرای تجربه شده که خب آبشخور اونها فلسفه و تفکر غربی هستش. من میپذیرم که این لزوم رو شما احساس کردید، نیاز رو شما لمس کردید و برای این اثر گام برداشتید، ولی احساس میکنید که یک اثر یا چنین دست از اقدامات این عقبه وابستگی به تفکر و اون چارچوب های غربی رو میتونه نظامش رو تغییر بده و ما رو به سمت ادبیات بومی با این فلسفه که شما دارید مطرح میکنید نزدیک کنه؟
بله، همونطوری که شما در فرمایشتون
عرض کردید
حقیقت شما تمرکزتون رو کارکرد این اثر
بله.
ببرید که چه کارکردی خواهد داشت. نکته نخست این هست که نفس حرکت به احساس نیاز و به تعبیری مسئله مندی بخشی از پژوهشگران اما به حوزه فلسفه داستان یا چیستی داستان خودش میتونه امر مبارکی باشه.
درود. بله بله،
این حرف کاملا درست.
کاملا.
نکته دیگر این است که چه معونه هایی میخواد، یعنی چه لوازمی میخواد، چه داشته هایی نیاز داره. خب این که ادعا شد که ما در این حوزه کار تولیدی بومی یا کمتر انجام دادیم یا میتونیم بگیم در یک سطحی انجام نشد، یعنی ما نظریه بومی تو حوزه فلسفه داستان خب نداریم یا حداقل بنده ندیدم چنین چیزی رو.
بله.
چرا این اتفاق افتاده یا چرا این اتفاق نیفتاده به تعبیری؟ خب دلیلش این است که دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش این است که ورود به این حوزه ها ورود به حوزه هایی است که متغیرها و ساحت های پیچیده و متکثری داره.
درست.
مثل مثلا فقه داستان، فقه هنر. خب شما وقتی دو تا حوزه علوم انسانی رو به هم نزدیک میکنید دشواری و صعوبت کار مضاعف میشه
به تحقیق. بله.
بالاخره کسی باید از حوزه فلسفه مطالعاتی داشته باشه، بدانه، از حوزه داستان برای واقع‌شناسی هم مطلع باشه و بعد بتونه طراحی مسئله بکنه برای این حوزه مشترک و این رو پیش ببره. خب این کمتر اتفاق افتاده، یعنی نوعا اندیشمندان ما یا ممحض در ادبیاتن یا ممحض در فلسفن، این وضعیت میان رشته‌ای کمتر تعریف شده. یعنی ما برای ورود به این حوزه نیازمند به معرفی این حوزه و نیازمند به شناخت یا حتی شناسایی و تربیت آدم‌های جدید داریم که به این حوزه وارد بشه. نکته دیگر این است که آیا ما می‌خوایم در حقیقت گفتمان خودمون رو در این حوزه گسترش بدیم یا جهانی بکنیم یا خیر. البته این خیلی بحث پردامنه است، یعنی ما رو به این سمت می‌بره که چنین مطالعات، یعنی مطالعات نظری بومی، آیا میتواند تأثیری در جایگاه ادبی ما، جایگاه روایی ادبیات فارسی در ادبیات جهانی داشته باشه؟ نه، قطعا پاسخ مثبت. دلیل روشنش جایگاهی است که غرب توانسته به واسطه پژوهش‌های ادبی و خلق نظریه برای خودش تثبیت بکنه.
درسته، بله بله.
یعنی این قضاوت اشتباهی است که گمان بکنیم گمان‌ها جهانی می‌شوند چون صرفاً خواننده دارن. نه، اینطور نیست. یعنی پشتوانه و عقبه سنگین سنگین متمادی چند قرنی دارن در مطالعات و پژوهش‌های نظری و همینطور جریان‌های نقد.
از شما سپاسگزارم. یک رفت و برگشت دیگر و تمنای دیگر من از سرکار خانم ساختبار داشته باشم که فصلی و برشی دیگر از فلسفه داستان جناب دکتر شاکری رو با دوستان عزیز قسمت بکنم و پای به فصل سوم و پایانی گفتگو بگذاریم.
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رویکرد تازه‌ای به برخی قالب‌های روایی از جمله ادبیات داستانی شکل گرفت. این رویکرد هم در ساحت نظر و اندیشه و هم در بعد عمل و آفرینش تأثیراتی را در تاریخ معاصر بر جای گذاشت. تا جایی که ادبیات روایی و داستانی تولید شده با تفاوت آشکاری از نمونه‌های دوره پیش از انقلاب اسلامی از جهت مضمون، شخصیت، نظام زیبایی شناسانه، موضوع و درون‌مایه رونق یافتند. گرچه چنین تفاوتی ثمره انقلاب اسلامی، ورود طیف نویسندگان جدید به عرصه ادبیات، خودباوری، رجوع به سنت‌های ایرانی اسلامی و پشت پا زدن به سنت‌های غربی تلقی می‌شد، اما فهم، تفسیر و تحلیل چنین رویکردی نیازمند مطالعات فلسفی مبنایی در ماهیت هنر و به خصوص ادبیات داستانی بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب فلسفه داستان داستان به قلم دکتر احمد شاکری بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی، کارشناس برنامه، و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه آقای دکتر شاکری خواهیم شنید. آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
من در قالب این گفتگو جناب دکتر شاکری میخوام در نهایت به زبان تفصیلی و تبیینی شما در این اثر برسم. بیایم تو فضای دانشگاه. به اعتقاد شما این کتاب به عنوان یک اثر مرجع در فضای دانشگاهی با این نگاه و جهان تفصیلی که مد نظر شماست میتواند قرار بگیرد یا بیشتر همون دامنه پژوهشگران و نویسندگان میتونن بهره مندان اصلی از این اثر باشند؟
بله، اصلا پرسش که شما کردین پرسش به نظرم به جا و مناسبی است.
بزرگواریم.
در پاسخ این که آیا این کتاب میتواند به عنوان مرجع باشد یا نه، هم میتونم بگم خیر و هم میتونم بگم بله، چون مشروط به شروطی است. یکی از نکاتی که خیلی مهمه آیه خرمی این است که ببینیم وقتی حوزه‌های علمی در حوزه‌های علوم انسانی حوزه‌های جدیدی باز میشه، باز شدن اینها صرفاً به این معنا نیست که ساحت‌های علمی و مثلا این سری گزاره‌ها و نتایجی حاصل بشن، بلکه به معنی بعضاً پدید آمدن سنخی از زبان علمی است.
بله،
یعنی ما وقتی وارد فلسفه مضاف به داستان بشیم، نگاهی به فلسفه اسلامی داشته باشیم، نیازمند به تولید زبان علمی جدیدی در این حوزه هستیم. حتی به تعبیر من نیاز به ورود به ساختار مطالعات فلسفی در حوزه فلسفه اسلامی هستیم و معرفی اون هستیم.
درست، درست.
یعنی روش ها ممکنه متداول و شناخته شده نباشن، زبان متداول و شناخته شده نباشه. این از مشکلاتی است که علی‌الواقعه وجود داره. اما نکته این است که در حقیقت اون چیزی که علم رو بارور میکنه و به بلوغ میرسونه هم آموزشمونه هم نقد و بررسی و تحلیل اونه. یعنی خب اگر در یک ساحتی حرف تازه‌ای یا نگاه نوعی بیان شد، این اگر به بدنه کنشگران علمی، تولید کنندگان علم، محیط‌های علمی و دانشگاهی و حوزوی وارد نشه، در خودش میمانه. یعنی نقد و تحلیل و بررسی نمیشه، شیوع پیدا نمیکنه، به تزاید و تولید مضاعف نمیانجامه. حالا این خودش باز لوازمی داره، یعنی شما با یه ساختار نسبتاً متسلب، سخت و بسته در دانشگاه ها مواجه هستید، ساختاری که از قبل هم بوده و نظام علمی ما چندان نتونسته اون رو دچار دست خوش و تغییر بکنه.
بله.
واقعیت این است که ما مثلا حالا این تقریبی است، 90% با اون چیزی که من مطالعه 90% مبانی که در حوزه ادبیات بر پایه اون کتاب و رساله تولید میشه همه غربی است. یعنی ما کلن دیدگاه دانشگاهی و فضای دانشگاهی ما با این ساخته شده. طبیعی است که دانشجویان و اساتید دانشگاه با این زبان و این روش اخت شدن، با این روش مقاله می نویسند،
کاملا
به این مبانی آشنا هستند. تغییر دیدگاه و زاویه یه خانه تکانی اساسی است، یعنی کاری است که باید در کلیت نظام آموزش عالی ما راجبش فکر بشه، و در غیر این صورت انتظار این که تدریس میشه نیست. ضمن این که این هم توجه داشته باشید، برخی از کتاب‌های در حقیقت درسنامه هستند، یعنی در رتبه ها و مراتب مخاطب کتاب ها دستبندی میشن. برخی از کتاب ها برای مخاطب نسبتاً عام، یعنی مثلا تو حوزه فلسفه داستان ما به کتاب هایی نیاز داریم که به درد نویسندگان و منتقدین بخوره.
بله.
به کتاب هایی نیاز داریم یا به ادبیاتی نیاز داریم که بتونه تدریس بشه. به کتاب هایی نیاز داریم که نمیتونه تدریس بشه، نه به درد مخاطب هم میخوره، برای اساتید دانشگاه مناسبه. یعنی توسعه علم بخشش به معنای این است که تبدیل یا تولید محصولات مختلف بر پایه یک فکره یا یک نظره. باید در حازنه علمی و فضای علمی ما هضم بشه.
درسته، کاملا.
این خودش یه ساختار میخواد که چگونه باید هضم بشه و چه لوازمی داره. این مهمه.
به تحقیق همین گونه است. از اینکه وقت گرانبهای خودتون جناب دکتر در اختیار این برنامه قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم. همواره این مسئله رو چه در قالب گفتگو با شما چه خارج از این عنوان کردم که خودم رو به عنوان یکی از کوچک شاگردهای شما میدونم و فراوان از شما آموختم. این دی نیست که حداقل برگردن من هست. آرزوی سلامتی برای شما دارم.
خیلی ممنونم از شما، همکاران محترم و شنوندگانمون.
وقتتون به میل باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی و همینطور از مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر احمد شاکری که این بار در برنامه سیم و زر حاضر شدید و در کنار ما بودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
نشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونه‌ت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از خود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حدود 20-77 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی‌نظیر.